و مردم چگونه می توانند در تعیین مدیران سیاسی کشور دقیق تر عمل کنند. بستر اصلی انتخابات مردم است، یعنی مردم باید با اشتراک فعالانهشان در انتخابات تصمیم بگیرند که قدرت چگونه و در مسیر تحقق کدام خواستها اعمال شود و نمایندگان و رضایت مردم در رهبری و قدرت برای یک دوره معین مورد نظر چه کسانی باشند و به صورت مشخصتر کدام یک از کاندیداها می توانند در تحقق خواسته های مردم در حکومت آینده موفق تر عمل کنند. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه برگ برنده. همکاران ارجمند من در اتاق فرمان ارتباط برقرار کردند با جناب آقای دکتر لاسجردی بزرگوار، پژوهشگر و فعال سیاسی. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت دارم.
زنده باشید، وقتتون بخیر. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه برگ برنده رو پذیرفتید و در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر لاسجردی بزرگوار، از اهمیت انتخابات و از حضور مردم از زبان شما بشنویم. نقش مردم در انتخابات.
در خصوص مشارکت و بحث حضور در انتخابات، آنچه که مهم هستش که شاخصه مهم حاکمیت در نظام اسلامی و در نظام‌های دیگر حضور پررنگ مردم هستش، تا هم موضوع تعیین سرنوشت معنی واقعی پیدا کنه و هم در قبال حق و تکلیفی که در جامعه بر مبانی حاکمیت دینی و نظام‌های دموکراتیک هست، معنی در حقیقت مردم صادری یا حق رأی و بحث انتخاب نمایندگانی از میان نخبگان برای حل و فصل مسائل، مشکلات و یافتن راهکارهای بهتر زندگی معنا پیدا کنه. نگاهی که به بحث انتخابات می شود، بحث حق و تکلیف از یک طرف و بحث مسئولیت خواهی از طرف دیگر هست، یعنی مردم و آحاد جامعه تلاش می کنند که به عنوان یک حق و به عنوان یک تکلیف و یک امتیاز اجتماعی رأیشون، نگاهشون و تمایلشون رو به افرادی اعلام کنن که فکر میکنن میتوانن اهداف، غایات و آرمانهای اونها و نیازهای اونها رو برطرف کنن، در مقابل کسانی که به عنوان نماینده خواب میشوند میباید این ویژگی و این صلاحیت داشته باشن تا بتوان نقطه اتصال این دو، یعنی حل و فصل مسائل و مشکلات و به معنای واقعی نمایندگی کردن، تجلی پیدا کنه و بروز و ظهور پیدا کنه. در یه همچنین فضایی به طور حتم این روابط دو طرف، مردم و مسئولین یا مردم و نمایندگان یا مردم و منتخبین، به صورتی میتواند واقعی باشه که همونش که عرض کردم، صحنه عملیات سیاسی انتخاب و مسئولیت خواهی هم واقعی بشه و دو طرف بتوانند به این نکته خیلی مهم متمایل و همچنین متحد باشن که افراد جامعه حق انتخاب دارن و کسانی که انتخاب میشوند هم وظیفه پاسخگویی، وظیفه ایجاد زمینه های اعمال و اجرا و عملیاتی کردن مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت حل و فصل مشکلات جامعه دارند. در این شرایط به طور حتم یک نظام دموکراتیک یا یک نظام مردم سالارانه معنی واقعی خودش رو پیدا میکنه و افرادی در این فضا تعامل، تنفس و حرکت میکنن، به طور حتم معنی رأی، انتخاب و به طور مشخص تعیین سرنوشت رو پیدا خواهند کرد. نکته دیگری که شاید تو بحث انتخابات معنا پیدا کنه، میزان مشارکت هست. امروز یکی از نشانه های هواخواهی یک جامعه و از دلایل در حقیقت استاندارد بودن یا مورد توجه قرار گرفتن یک جامعه در مناسبات سیاسی اجتماعی میزان خدمتتون عرض کنم که مشارکت مردم هستش. هرچه مشارکت مردم بیشتر باشه، این نشان دهنده هواخواهی، نشان دهنده علاقه مردم به تعیین سرنوشت خودشون و از همه مهمتر متغیر بسیار مهم و تعیین کننده حق تعیین سرنوشت هستش که به نظر میرسه در انتخاب‌های جوامع امروز به عنوان یک شاخص معتبر مورد ملاحظه، دقت و مورد عمل قرار می‌گیره. در نهایت هم چی که فکر می‌کنم مؤثر هست نیستش که نظام‌های سیاسی امروز دارن تلاش می‌کنن که تا اونجا که می‌توانن اولا با درک شرایط و موقعیت مردم رو به صحنه انتخاب اصلح یا انتخاب بهترین‌ها بکشونن و از طرف دیگر با سازوکارهایی که معمولاً در نظام‌های سیاسی به عنوان سازوکارهای نظارت، کارآمدی و حساب‌کشی هست، نمایندگان منتخب مردم رو ملزم کنن به اینکه به تعهدات، به شعارها و به وعده وعیدها عمل کنن. در این شرایط به نظر می‌رسه که مشارکت سیاسی افزایش پیدا خواهد کرد و معنی واقعی نمایندگی هم بروز ظهور خودش رو در عمل سیاسی نشون خواهد. در رابطه با سازوکارهایی که نمایندگان منتخب رو ملزم میکنه به این که به شعارها، وعده‌ها، وعیدها و آنچه که به عنوان اهداف و مطالبات مردم طراحی میکنن پاسخ بدن، به نظر میرسه که ما هم موارد قانونی داریم و هم مواردی داریم به عنوان نظارت اصطلاحاً عمومی یا نظارت اجتماعی. عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم که بخشی از اون چیزی که نمایندگان در تبلیغات و در ایام رقابت‌های انتخاباتی مطرح می‌کنن، اگر غیر واقعی باشه می‌تواند محل شکایت، محل اعتراض در بحث نظارت عمومی قرار بگیره، یا همچنان که مستحضر هستید اگر رفتاری خلاف رفتار جایگاه و اصطلاحاً موقعیت نمایندگی نمایندگان در حقیقت انجام بدهند، کمیسیونی هست که محل بررسی و به نوعی شکایت ها در اون بررسی میشه. از طرف دیگر نمایندگان دفاتر در حقیقت نظارت مردمی یا به نوعی دیدارهای مردمی دارن، در اونجا مردم میتوانن در حقیقت گفته های خودشون رو، مطالبات خودشون رو یا حتی انتقاد و اعتراضات خودشون به نمایندگان بیان کنن و به نوعی نماینده در معرض سوال و نقد قرار بدن تا به شعارها و به وعده‌های خودش عمل کنه. نکته دیگر شاید شکایت باشه، اگر واقعا شرایط در حقیقت جایگاه نمایندگی بگونه‌ای باشه که نمایندگان از جایگاه خودشون در حقیقت استفاده نکردن یا به وعده‌های خودشون عمل نکردن، در حقیقت موکلین و کسانی که اونها رو انتخاب کردن میتونن از نمایندگان به جهت رعایت نکردن یا به جا نیاوردن حق نمایندگی شکایت کنن که هم در مجلس و هم در قوه قضاییه فکر کنم طرح موضوع میتوان کرد. در مجموع نظر میرسه که همچون که عرض کردم این حق و تکلیف دو طرفه بین وکلا و موکلین یا مردم و نمایندگان به گونه سازگارش در قانون آمده است که دو طرف رو ملزم میکنه به اینکه از یک طرف مردم در صحنه انتخاب خوب ظاهر بشن و از اون ور هم نمایندگان و کسانی که نماینده مردم یا رأی آورندگان مردم هستن هم بتوانند به وظایف خودشون درستی عمل کنند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر لاسجردی، پژوهشگر و فعال سیاسی.
خواهش میکنم و خدا نگهدار.
در پناه خدا باشید. خداحافظ.
من از همه قشرها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
در روح و جان من مانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شما شنونده برنامه برگ برنده هستید از شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه‌ای که مناسبت انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه تقدیم حضورتون میشه.
خونهای بسیاری بر زمین ریخت و جانفشانی‌های فراوانی صورت گرفت تا مردمی خسته از ستم به ساحل امن آرامش برسند. امیدها در همه مبارزات ملت ایران به رهبریت مرجعی بزرگوار سمت و سوی مشخص داشت. رسیدن به حکومت مردم سالار با تأسیس از افکار و اعتقادات اسلام ناب محمدی.
دموکراسی غربیش فاسد است، شرقیش هم فاسد است. دموکراسی اسلامی صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم این دموکراسی است، نه اون که شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.
و 40 ساله شد نهال نظام که برایش خون دلهای بسیار خورده شد.
شما میدونید مردم سالاری یعنی چی؟ نظام حکومتی مردم سالاری به چه معنا میتونه باشه؟
یعنی حکومت خود مردم بر مردم، یعنی مردم خودشون سرنوشتشون رو با تدبیر و به دست خودشون رقم بزنن و از تمامیت استقلال و آزادیشون حراست و حفاظت کنن.
شما چقدر در مورد نظام مردم سالاری میدونید؟
ببینید، من اگه بخوام آرامش داشته باشم باید بدونم که بازیچه نیستم. این منم که همه زندگیمو میتونم برنامه ریزی بکنم، یعنی قانون و اجرای قانون توی خونم باشه، شهرم باشه یا کشورم، دست خود منه. این منم که برنامه ریزی کردم و با اون چیزی که نیاز دارم این قوانین و اجراییات توی کشورم اجرا میشه.
مردم سالاری یعنی اصل مردمه، نه فقط در تعیین حاکم. چون تو میگی مردم سالاری، ذهنه همه می رود به صندوق‌های رأی، که خب درست هم هست. تعیین رئیس جمهور، تعیین خبرگان رهبری، در واقع تعیین رهبر، تعیین دستگاه‌های مختلف، همه در واقع به وسیله مردم انجام می گیرد. این تعیین کننده است، این درسته، اما فقط این نیست. اون چه که مهم است این است که مردم سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن، درست نقطه مقابل اون چیزی که قبل از انقلاب در این کشور در طول قرنهای متمادی بود. این کشور از خودرأیی تواقیت و سلاطین رنج می برد. مردم هیچ کاره بودن. مردم سالاری نقطه مقابل این است، یعنی اجازه نمی دهد استبداد باشد، اجازه نمی دهد که سلطه خارجی باشد.
اما هر دستاوردی حراست و حمایت می خواهد.
اگه بخوایم در مورد نقش مردم در تحکیم نظام اسلامی صحبت بکنیم، به نظرتون چه چیزایی در این تحکیم نظام اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه؟
مسلماً وحدت و انسجام مردم.
یعنی چی؟
ببینید، اگه استقلال و آزادی میخوایم، باید باور کنیم چیزی که با اون همه مشقت و مرارت به دست اومده رو باید با همه وجود ازش دفاع کنیم. البته مردم هم همیشه ثابت کردن که نمیذارن کوچکترین خدشه‌ای به نتیجه تلاش‌هاشون و جانفشانی‌هایی که قبلا داشتن وارد بشه، چون همه امیدشون به مسئولانی هستش که برخواسته از خود مردم هستن، برخواسته از مردم سالاری دینیشون هست.
واقعیتش اینه که حضور مردم در همه عرصه‌ها و اینکه بی تفاوت نبودنشون میتونه بهترین و مفیدترین شکل دفاع از ارزش‌های کشورمون و نظام اسلامی باشه و ما میتونیم از این طریق در واقع دین خودمون رو به نظام و انقلاب ادا بکنیم.
این همه خون پاک، این همه خون شهیدامون به خاطر این نریخته که به راحتی بذاریم به نظاممون آسیبی وارد بشه.
کاش منتخبان مردم هم کاری نکنن که ثمره این همه ایستادگی مردم درش خدای نکرده خللی به وجود بیاد.
و یادمون باشد که همگان هم از وجود این حکومت بی نظیر قرن 21 چندان خوشنود نیستند. عنادورزی ها که مردم سالاری مردمان و فداکاری های ایرانیان را نشانه می روند.
انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه. انگیزه های بسیار شدیدی وجود داره که اینا رو به فراموشی بسپرن، چیزهای دیگه ای رو مطرح کنن و جلوه های کاذب رو، عظمت های دروغین رو مطرح کنن تا عظمت های واقعی از یادها بره.
وحدت و انسجام ایرانیان از کهن زمان ها تا به امروز زبان زد عالمیان است. همچنان دست در دست هم قفل کنیم و گرد یأس بر چهره بدخواهان بپاشیم.
انتخابات در صورتی میتواند نقش شایسته و مؤثر خود را در روند اجتماعی و دموکراتیک ساختن سیاست بازی کند که مردم از آگاهی و شعور سیاسی بالاتری برخوردار باشند و نسبت به حقوق و نقششان در معادلات سیاسی و سرنوشت سیاسیشان حساس باشند. حساسیت سیاسی آنها را به صحنه سیاست خواهد کشاند و آگاهی و شعور سیاسی به آنها کمک خواهد کرد که در انتخاب خود هوشیارانه تر و دقیق تر عمل کنند و فارغ از گرایشات طایفه‌ای، منطقی و غیره به شایسته ترین تیم انتخاباتی رأی بدهند تا بتوانند بهترین حکومت را برای اداره کشور ایجاد کنند. دموکراسی توسط مردمی ایجاد می شود که در انتخابات آگاهانه شرکت کنند و پس از انتخابات نیز نقش حفاظت کننده خود را با حساسیت آگاهانه سیاسی در قبال سرنوشتشان بازی کنند و سیاست نیز زمانی اجتماعی و انسانی می شود که مردم در فعالیت‌های سیاسی فعالانه شرکت کنند. انتخابات همه چیز نیست، بلکه فقط راهکار و امکانی است که سیاست و قدرت را از انحصار افراد و گروه‌های خاص بیرون می‌کشد و در میان مردم می‌آورد، ولی مقدار استفاده از آن حد اکثر به آگاهی سیاسی و حساسیت سیاسی خود مردم وابسته است. روشن است که مردمی که نتوانند از این امکان هوشیارانه و آگاهانه استفاده کنند، دموکراسی به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت و آنها اولین بازندگان انتخابات خواهند بود. شما شنونده برنامه برگ برنده هستی از شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه‌ای که مناسبت انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه تقدیم حضورتون میشه و در این فرصت همکاران ارجمندم در اتاق فرمان ارتباط برقرار کردن با سرکار خانم دکتر روح‌افزا، مدیر محترم رصد شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگر و فعال سیاسی. خانم دکتر روح‌افزا سلام، وقت شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، وقت شما هم بخیر باشه.
زنده باشید. خانم روح‌افزا عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه وقتتون دقایقی در اختیار برنامه برگ برنده گذاشتید.
خواهش میکنم، من در شما تشکر میکنم.
زنده باشید. خانم، از اهمیت انتخابات و از حضور مردم از زبان شما بشنویم، نقش مردم در انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. در مورد مردم سالاری دینی، این کلمه مردم سالاری دینی یه اصطلاحیه که توی جهان در گفتمان سیاسی اصطلاح نوعیه و چیزیه که تا حالا راجبش زیاد بحث نشده و اون بستری که برای اینا رو توضیح بده و واردش بشیم تا حالا تقریبا توی جهان در قسمت بحث جهانیش زیاد روش کار نشده. به هر حال مردم و جامعه اسلامی متأثر از آموزه های دینی هستند و به هر حال برای اون به دست آوردن حقوقشون در حوزه سیاست و در اداره امور جامعه و حالا به دور از اون الگوهای حکومتی غربی و استبدادی و اینها، بنابر اصول مبانی ارزشی اسلامی در حقیقت این راه رو طی می‌کنند و تو حکومت اسلامی یه روشی که نه استبداد وجود داره نه لیبرال و مقام معظم رهبری هم قبلن در این رابطه یه تعبیر داشتن که این مردم سالاری در حقیقت دینی به ریشه های دموکراسی غربی مطلقا ارتباط نداره، یعنی یه چیزی، یه فضایی جدا از اون چیزی که حالا اون نوع دموکراسی غربی داره میگه و این یه بحث دیگه. من ایشون میفرمایند اولا مردم سالاری دینی دو چیز نیست، اینطور نیست که ما دموکراسی رو غرب بگیریم و بیاییم وصلش کنیم یا به دین سنجاقش کنیم یا بتونیم یه مجموعه کامل داشته باشیم که خود این مردم سالاری هم متعلق به دین باشه. ایشون میگن که به این شکل نیست، مردم سالاری هم دو سر دارد. یه سر اون عبارت از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیره، یعنی مردم نظام رو انتخاب کنن، دولت رو انتخاب کنن، همون چیزی که غرب ادعا میکنه اونو داره. البته در غرب این ادعا واقعیت هم نداره، از این فضای حقیقتیه، اونجا احسابن که حالا این کار میکنن و مردم میگن اصلا شما در تصویر نید، ولی واقعیت اینطور نیست. این حرف متکی به نظرات و حرفا و دقتها و مثال آوردن خود برجستگان ادبیات غربی حضرت آقا اینجوری توضیح میدن. انتخاب مردم یکی از دو بخش مردم سالاری دینیه. مردم بایستی انتخاب کنن، بخواهن، بشناسن، تصمیم بگیرن، تکلیف شرعی، اینش خیلی مهمه، درباره آنها منجز بشود. بدون شناختن و دانستن و خواستن تکلیفی نخواهن داشت. این مسئله مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبریه. سر قضیه مردم سالاری دینی این است که حالا بعد از آن که من و شما رو انتخاب کرده، ما در مقابل اونها وظایف جدی و حقیقی داریم. حالا یه جای دیگه میشون میفرمایین که یه حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامیه، چرا که اگه نظام بخواهد و مبنای دین عمل کند بدون مردم نمیشود. ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالاریه واقعی هم بدون دین امکان نداره، یعنی نمیشه که ما بگیم مردم حقیقتا هستن، حقوقشون داریم بهشون میدیم، عدالت وجود داره ولی دین نیست. این به هر حال یکی از اون بحثایی که خیلی اساسیه و مردم سالاری دینی یه مدل حکومتیه که بر اساس مقبولیت مردم تو چارچوب مقررات الهی شکل میگیره، یعنی اصل اسلامه. ما در اون رابطه داریم این رو نقش میدیم که حالا این از مدل های مختلف داره که بر پایه های مختلف ترفیع میشه که من حالا به اونا نمیخوام بپردازم، ولی به هر حال اصلش اینه. مردم سالاری دینی که داریم میگیم میخوایم به اون چیزها برسیم، به حال فضیلت اهمیت داره، هدایت، حاکمیت، ایمان دینی، انتخاب مردم، آرمانگرایی، شایسته سالاری، رضایت مندی مردم، تکلیفشون، اینکه در رأی قانون محور باشن، اینا خیلی مهمه توی اون نظام مردم سالاری دینی که ما بهش حالا داریم میپردازیم. به حال زی حق دانستن مردم و حرمت این مردم، زمین سازی برای مشارکت مردمی تو همه این مسائل و به حق انتخاب دادن، حق آزادی فردی دادن، نمیدونم رأی اکثریت اهمیت داره، نمیدونم توسعه و بحثای مختلفی که وجود داره. این تعریف مردم سالاری دینیه که در مقابل مردم سالاری سکولار قرار میگیره، که حالا اون بالاخره یکی اون نقاط ضعفیه که توی غرب قرار داره و در حقیقت نمیشه. سکولاریسم نمیتونه حق و حقوق و عدالت محور رو در حقیقت این نوع تفکر داشته باشه، چون اثر اساس اونها بر اومانیسمه و در حقیقت فردگراییه و این جمع خواهی رو کمتر دارن. حالا رو رأی ها تاکید دارن ولی چگونگی کارشون متفاوته. من نمیخوام اون دیگه توضیح بدم چون سوال در رابطه با مردم سالاری دینی بود. به هر حال بنده حالا با توجه فرصتی که داشتم این سوال رو در خدمتون بودم که توضیح بدم این با اصل ولایت فقیه و ولایت بر مردم کامل میشه.
سپاسگزارم از سرکار خانم روح افزای عزیز، آرزوی سلامتی براتون دارم، ممنونم از شما، زنده باشید، در پناه خدا خانم. از حق خودت دفاع کن، سرنوشت فردایت را خودت رقم بزن. تو تنها کسی هستی که می توانی به خودت کمک کنی، به فردای خودت و آینده این کشور را بسازی. پاینده باد ایران اسلامی. تا فرصتی دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد. لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهیتون. شب بخیر، خدا نگهدار.